ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. فرماندهی کل سپاه پاسداران میگوید عربستان انجام حملات در تهران را مطالبه کرده بود. فدریکا موگرینی میگوید آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران پایبند خواهد بود. و مسمومیت غذایی در نزدیکی موصل 2 کشته بر جای گذاشت. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران شامگاه دوشنبه گفت بنابر اطلاعات دقیق عربستان علاوه بر حمایت از به گفته وی تروریست ها انجام عملیات در ایران را از آنها مطالبه کرده است. این گفته فرمانده کل سپاه با ثابت دهنده اظهارات چند تن دیگر از مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران است که پیشتر مسئولیت حمله 17 خرداد را متوجه عربستان سعودی دانسته بودند. عربستان سعودی این اتهامات را رد می کند. در حملات روز 17 خرداد به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی 17 تن کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. گروه داعش یا همان حکومت اسلامی مسئولیت این دو حمله را بر عهده گرفته است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در اسلو پایتخت نروژ گفت آمریکا به توافق هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران پایبند خواهد بود. خانم موگرینی که برای شرکت در فروم اسلو به کشور نروژ رفته است ابراز اطمینان کرد که آمریکا در بررسی برجام به تصمیمات هوشمندانه‌ای خواهد رسید که مبتنی بر ادامه اجرای برجام است. خانم موگرینی افزود که در هر حال اتحادیه اروپا تضمین می کند که برجام باقی بماند و این اتحادیه به این توافق و تعامل با ایران پایبند خواهد بود. فدریکا موگرینی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا از جمله شرکت کنندگان در فروم اسلو هستند. روز دوشنبه آقای ظریف نیز در شهر اسلو گفته بود دولت دونالد ترامپ به رغم مواضع منتقدانه توافق برجام را اجرا خواهد کرد، چرا که این توافق در راستای منافع ملی ایالات متحده آمریکاست. آمریکا در حال بررسی 90 روزه درباره سیاست‌های دولت تازه این کشور در قبال ایران و توافق هسته‌ای است. صدها تن از ساکنان کمپ‌های آوارگان در اطراف شهر موصل شامگاه دوشنبه پس از افطار دچار مسمومیت غذایی شده و به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند. بنابر گزارش‌ها دو تن در پی این مسمومیت جان خود را از دست دادند. وزیر بهداشت عراق تعداد مسموم شدگان را 752 نفر اعلام کرد و گفت مسمومیت 300 تن از این افراد جدی است. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت عراق غذایی که این افراد در زمان افطار خورده بودند توسط یک نهاد غیر دولتی پخش شده بود. هنوز مشخص نیست که آیا این رخداد عمدی بوده است یا خیر. کمپ الخضر در مسیر بین موصل و اربیل قرار دارد و مهمترین سکونتگاه اهالی موصل است که به دلیل عملیات بازپسگیری این شهر از گروه حکومت اسلامی آواره شدند. ارتش عراق پاییز گذشته عملیات بازپسگیری موصل را آغاز کرد. بنابر گفته مقام‌های عراقی داعش هم‌اکنون تنها کنترل چند منطقه در داخل شهر موصل و اطراف بخش قدیمی شهر را در اختیار دارد. ساعت حدوداً 3:04 است در ایران. همچنان همراه ما هستید با آخرین گزارش‌ها و خبرهای مربوط به ایران و جهان. به سراغ گزارش‌های بخش کوتاه خبری بریم. درگیری‌ها و اختلاف نظرها بر سر سند 2030 یونسکو روز دوشنبه با گفته‌های آقای صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بار دیگه مطرح شد و ادامه پیدا کرد. آقای لاریجانی در جلسه‌اش با مسئولان عالی قضایی اعلام کرد که دستگاه قضا از جزئیات این سند بی اطلاعه و از دولت خواست که به دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از جواد کوروشی.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد که این قوه از جزئیات سند 2030 یونسکو بیخبر است و ادعای اطلاع داشتن دستگاه قضایی از جزئیات این سند دروغ محض است. آقای آمولی لاریجانی به دولت توصیه کرد با خودداری از تبلیغات رسانه‌ای و گفتن حرف‌های به گفته آمولی لاریجانی مغالطه آمیز به دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشد. رئیس قوه قضاییه همچنین ابراز امیدواری کرد که همه دستگاه‌های مسئول مسیر تعیین شده توسط رهبر جمهوری اسلامی را دنبال کنند. مسیر تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی 17 اردیبهشت ماه امسال بود که آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود با به اصطلاح بین‌المللی خواندن یونسکو گفت جمهوری اسلامی زیر بار این سندها نمی‌رود.
این سند 23 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده تسلیم اینها بشه. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ دنیاست حق داشته باشه برای کشورهای مختلف تکلیف معین کنه که شما باید اینجوری عمل کنید؟
آقای خامنه‌ای در همین سخنرانی دولت را متهم کرد که این سند را امضا کرده و مخفیانه اجرا می‌کند.
اگر چنانچه با اصل کار شما نمیتونید مخالفت بکنید، حداقلش این است که بیایید بگید جمهوری اسلامی خودش ممشا دارد، خط و ربط دارد، احتیاج به این سند وجود ندارد. اینکه ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، مطلقاً مجاز نیست. این
در حالی است که مقام‌های دولت و از جمله شخص رئیس جمهوری بارها اعلام کردند که این سند نه به امضای مقام‌های دولت ایران رسیده و نه به اجرا گذاشته شده است. دو روز پیش هم آقای روحانی در یک پیام اینستاگرامی با عنوان دروغ‌های بزرگ درباره سند 20C که متن آن در خبرگزاری ایسنا منتشر شد نوشت که از هیچ کدام از 193 کشوری که این سند را تایید کردند خواسته نشده است که این سند را امضا کنند و این سند برخلاف ادعاها محرمانه تصویب نشده است، بلکه مصوبه دولت برای تشکیل کارگروه ملی برای بررسی آن در روزنامه رسمی منتشر و به همه مقام‌های مسئول و از جمله آقای خامنه‌ای هم ارسال شده است. آقای روحانی پس از انتخابات ریاست جمهوری هم در کنفرانس خبری خود از اطلاع رسانی وزیرانش با آقای خامنه‌ای گفت.
وزیر خارجه ما، وزیر علوم ما، وزیر آموزش پرورش ما به طور مفصل نامه‌ای نوشتند خدمت مقام معظم رهبری، مسئله 20C رو توضیح دادن که جمهوری اسلامی ایران تحفظ خودش رو از اول حفظ کرده و اعلام کرده و گفته که چیزی اگر خلاف فرهنگ ملی ما، اسلام و مقررات کشور ما باشه و ارزش‌های ملی ما باشه ما به اون توجه نخواهیم کرد. علی ظاهر گزارش‌هایی خدمت مقام معظم رهبری داده بودند که ایشون رو نگران کردند.
آقای روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی هم از تبلیغاتی که علیه دولت در رابطه با این سند یونسکو شده است پرده برداشت و گفت
سندی که دولت 11 به صراحت نوشته است که با قانون ما، دین ما، اخلاق ما، فرهنگ ما سازگار نیست، ما نمیپذیریم و کان لم یکن هست. اما این دروغ ها کارگر نیفتاد. مردم نگفتند به تخریب، نگفتند به سخنان غیر دقیق.
اما سند 20C یونسکو چیست و چه می‌خواهد؟ سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس.
این سند استانداردهای آموزشی را در قرن 21 تعیین میکنه. رؤوسش را متخصصین و کارشناسان آموزشی از همه کشورهای دنیا که در یونسکو جمع هستند تهیه کردن. با اینکه دولت‌ها قبولش کردن ولی اساسش رو کارشناسا پیریزی کردن و اتفاقا کشورهای مثل امریکا بیشتر از کشورهای دیگه گاه با این سند فاصله داره و گفتن اینی که گویا یونسکو آلت دست قدرت های بزرگ هست خیلی بی‌انصافیه.
به باور آقای پیوندی، آقای خامنه‌ای شناخت کافی ظاهراً از این سند ندارد.
موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در حقیقت میشه گفت که در جریان انتخابات و منتسب کردن این سند غربی‌ها و اینکه گویا این خاص غربی‌هاست، این هم در حقیقت هم شایبه سیاسی داشت و همین که نشون میداد که تا چه حد اطلاعاتی که بهشون داده شده به قول مسئولین نادرست هست. من خودم در ارتباط با این سند با کمیسیون صلح و آموزش یونسکو کار کردم و میدونم که هیچ وجه در واقع بود سیاسی و گوهر غربی را نداشت.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه در پاسخ به این پرسش که چرا رهبر جمهوری اسلامی و تندروهای هوادار او این سند را به حربه‌ای علیه دولت تبدیل کردند، به رادیو فردا میگوید
این موضوع یک پتانسیل اجتماعی و همچنین پتانسیل سیاسی بالایی داره. منظور از پتانسیل اجتماعی اینه که اون بخش هوادار خودشون رو تندروها در جامعه تونستن قانع بکنن که این سند میتونه یک رسوایی سیاسی باشه و یک رسوایی اجتماعی و فرهنگی برای دولت. و انتخابات هم در این زمینه موفق شدن که حتی بخشی از آرا رو به سمت آقای رئیسی بکشونن و ما دیدیم که چقدر دولت واکنششون میداد، ولی به نظر میسه خب یک بخشی از جامعه رو نتونست قانع بکنه در مورد حرفاش. همچنین تقریبا همه اصولگراها در مورد این اتفاق نظر دارن، اجماع دارن روی این موضوع. اون بخش از میانه روها هم خیلی نمیتونن بیان وارد این موضوع بشن چون پای آقای خامنه ای هم در میون هستش، بنابراین در نهایت ناچارن سکوت کنن یا از کنارش بگذرن. و همچنین رهبر جمهوری اسلامی هم پشت این قضیه هستش و این یک پتانسیل سیاسی داره که کماکان اون رو به عنوان یک نقطه منفی علیه دولت روحانی استفاده بکنن. در مجموع میشه گفتش که از این پتانسیل موجود سعی میکنن برای گرفتن انرژی دولت استفاده بکنن و اثبات حقانیت خودشون در مورد این که دولت در برخی جاها مقابل رهبری ایستاده یا اینکه برخی از سیاست‌های فرهنگیش انحراف داره. از این نظر کماکان علاقمند هستن که این موضوع رو ادامه بدن.
سند آموزشی سال 2030 یونسکو بر مسائلی همچون آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و فرهنگ صلح و عدم خشونت تأکید دارد.
گزارش جواد کوروش رو شنیدید در مورد صحبت‌های صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در مورد سند 2030 یا سند 2030 یونسکو. اما روز گذشته 22 خرداد یا 12 ژوئن روز جهانی کودکان کار بود. خبرگزاری ایسنا به نقل از سه فعال حقوق کودک از وجود بیش از 7 میلیون کودک کار در ایران خبر میده. در این زمینه بیشتر بشنوید از همکارم فرهنگ قویمی.
فعالان حقوق کار در ایران میگویند آمارهای غیررسمی حاکی از وجود 7 میلیون کودک کار، 3 میلیون و 200 هزار کودک ترک تحصیل کرده و استفاده از تعداد قابل توجهی کودک در ایران به منظور خرید و فروش مواد مخدر است. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه این موضوع را به نقل از سه فعال حقوق کودکان در ایران منتشر کرده است. سارا رضایی عضو جمعیت امام علی به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اساس آمارهای رسمی 2 میلیون کودک کار در ایران وجود دارد، اما آمارهای غیر رسمی تعداد کودکان کار را 7 میلیون تن اعلام کرده است. وی اضافه کرد 50% کودکان کار کودکان مهاجر از کشورهای افغانستان و پاکستان هستند. خانم رضایی متوسط سن این کودکان را 10 تا 15 سال اعلام کرد و افزود شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کودکان زیر 5 سال و حتی نوزاد هم درگیر کار اجباری شدند. این عضو جمعیت امام علی همچنین وضعیت زندگی کودکان کار در برخی محلات کلان شهرهای ایران را ناگوار توصیف کرد و گفت در استان سیستان و بلوچستان کودکان در سطح شهر قرصهای روانگردان ترامادول و غیره می فروشند و این مسئله به صورت نوعی هنجار در آمده است. از سوی دیگر سوسن مازیارفر، دیگر عضو جمعیت امام علی، نیز درباره وضعیت کودکان زباله‌گرد در برخی استانهای ایران گفت که میانگین سنی این کودکان 12 سال است. وی اضافه کرد 41% این کودکان بیسواد هستند و 37% آنها نیز به خاطر کار ترک تحصیل کردند. آنطور که این فعال مدنی میگوید بیش از 50% این کودکان در مراکز جمع آوری زباله زندگی میکنند که منشأ بسیاری از بیماری های کودکان است. خانم مازیارفر از وجود کودکانی خبر داد که صورت و انگشتان دست و پای آنها توسط موش های موجود در این مراکز جویده و زخم شده است. سریا عزیزپناه عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان هم آماری به نقل از مراکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد که به نوشته ایسنا نشان از ترک تحصیل 3,200,000 کودک در ایران دارد. او گفت شرایط اقتصادی کودکان کار در ایران بهبودی نیافته و مشکلات معیشتی خانواده‌های آنها نیز همچنان به قوت خود باقی مانده است. این فعال مدنی در بخش دیگری از سخنان خود بلا تکلیف ماندن لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد. کودکان کار به کودکانی گفته می شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می شوند که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه بی بهره می سازد و سلامت روحی و جسمی آنها را تهدید می کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.